آقای اسفحبود، بفرمایید که دقیقا شما چه تاریخی به ایران سفر کردین و در چه زمانی بازداشت شدین؟
من 8 ژانویه وارد ایران شدم و 15 ژانویه توی خیابون 4 نفر نزدیک شدن به استخدام کردن و یه حکمی نشونم دادن که من از اون حکم یادم میاد که اطلاعات سپاه رو دیدم و فهمیدم قضیه جدیه به قول معروف و جرایم رو نگاه کردم، دیدم اون جرایم همیشگیه که اقدام علیه امنیت نظام و همکاری با گروه های معاند و یکی دوتا چیزایی.
حکم بازداشت شما رو چه مرجعی صادر کرده بود و اون مامورا خودشون رو مامور کجا معرفی کردن؟
حکم آرم قوه قضاییه داشت، ولی میگم شاکی فکر میکنم اطلاعات سپاه بود، یک چنین برداشتی من کردم و مامورا خودشون از اطلاعات سپاه معرفی کردن و لباس شخصی بودن.
وقتی شما رو بازداشت کردن به کجا منتقلتون کردن؟ کجا زندانی بودین؟
منو اول بردن وسایلم از جایی که اقامتگاهم خونه خواهرم، وسایلم پاسپورتام و لپتاپام و همه رو برداشتن، با چشمند بردن یه جایی وارد زندان کردن که 2-3 روز بعد به هم گفتن که اوین هستی. که وقتی به من گفتن اوین هستی من خوشحال شدم، چون قبلش فکر میکردم توی یه زیرزمینی توی خونه مخفی هستم. تا اوین و 6 شب 7 روز در انفرادی نگه میداشتن. از انفرادی که بیرون میمدن چه برای هواخوری چه برای بازجویی همیشه با چشمند بود و هر روز صبح و بعد از ظهر هر سری 3-4 ساعت بازجویی بود، خیلی از یه روز که برف زیاد بود و نیومدن.
در انفرادی بر شما چه گذشت آقای اسفحبود؟ در جلسات بازجویی از اونها بگید برای ما.
اینها تمام پسورد های اکانت های من، گوگل، فیسبوک، توییتر، همه رو ازم گرفتن، موبایلمو که از دستم گرفته بودن و اکانت هامو، تمام تماس هامو، پیغام ها رو، همه رو روزها بالا پایین کردن، دانلود کردن. به قول خودش میگفتن 300 گیگابایت من فقط اکانت گوگل هم بوده و اینا رو هی بالا پایین کردن، هی دنبال این گشتن که برای اونا محرز بود که من با گروه های مثل اصل 19 یا گروه هایی که روی فیلتر شکن کار میکنن همکاری دارن و هرچی بالا پایین کردن هی دنبال این بودن که من آیا لپتاپ دیگه ای دارم، آیا اکانت دیگه ای دارم و بالاخره برایشون محرز شد دارن که من هیچ کاری نمیکنم و هی هم به من میگفتن که به خانوادت بگو با هیچ کسی صحبت نکنن، ما کارتو میخوایم را بندازیم یک 2 روزه آزادت کنیم که بری که به پروازت هم برسی. به من اینو میگفتن.
خب به شما گفتن از این اکانت هایی که از شما گرفتن و اونها رو بررسی میکردن چه چیزی به دست آوردن، چه اطلاعاتی از اونها استخراج کردن؟
ببینید تا جایی که من اطلاع دارم اینا یه سری آدم ها براشون چیز حساس بوده، یعنی یه لیستی از آدم ها دارن که این آدم ها رو علامت دادن و من هم افتاده بودم تو لیست آدم های علامت خورده و اینا دنبال این میگشتن که من چه تماس هایی با این آدم های علامت خورده دیگه داشتم، همکاری میکنم باهاشون یا نه، دنبال این بودن و در نهایت محرز شد برایشون که من همکاری اکتیوی الان ندارم با اینا. بعد برگشتن اونجا بود که تاکتیک عوض شد، تا قبلش میگفتن کارتو را میدازیم بریم، را میدازیم بریم. بعد برداشت من اینه که حالا این از نظر زمانی این دقیقا چند روز بعد از اینه که محرز شده که هواپیمای اوکراینی رو خود سپاه زده و برداشت من اینه که اینا خبر این که حالا یه کانادایی رو دوباره توی ایران گرفتن نمیخواستن به هیچ وجه هزینه بشه براشون اونجا و آخرش هم قاعدتا به جای این که خب حرفشون که اینا که نمیذارن صاف بری، برگشت میان گفتن خب آره تو الان کاری نمیکنی ولی قبلا یه کارایی کردی، همکاری کردی با اینا، مشاوره دادی، آدم معرفی کردی، ما حالا گزارش باید بنویسیم بره پیش قاضی، قاضی شاید 2 ماه بهت حکم بده، شاید 2 سال بده، حالا اگه میخوای بیای قراری بذاریم. گفتم چه قراری؟ گفتن ما تو رو آزاد میکنیم، پرونده رو آن هولد، پرونده رو نگه میداریم فعلا نره دادگاه تا وقتی که اجازه خروج تو هم درست میکنم، برو هر وقت که اونجا بودی، از آمریکا هم که خارج شدی، مهاجرت کردی خارج از آمریکا، همین با همین آدم ها سرکرده های گروه های مختلف حقوق بشر و دسترسی به اینترنت که دوست های من بودن خیلی هاشون، حرفشون بود که با اینا تماساتو داشته باش و بیا خبر بده که الان کی کجا رفت با کدوم گروه همکاری میکنه و خبرچینی کن.
در حقیقت از شما میخواستن که برای سپاه جاسوسی کنید.
بله، خبرچینی کنم، جاسوسی کنم برای سپاه.
بله. به جز این اکانت هایی که ازتون گرفتن، بازجویی ها حول چه مسائلی بود؟
میگم این گروهی که منو گرفته بودن حساسیتشون گروهایی بود که روی فیلتر شکن کار میکردن، گروه های ایرانی که روی فیلتر شکن و دسترسی به اینترنت کار میکردن. این گروه تخصص و حساسیتشون این بود کلن.
آقای اصفهبود، اشاره کردید به تاریخ سفرتون. دقیقا تاریخ سفر شما بین دو واقعه خیلی مهم بوده، یعنی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکا در عراق و بعدش سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه. فکر میکنید که ارتباطی داشته بازداشته شما به این دو موضوعی که اتفاق افتاد؟
ببینید مستقیم نه، ولی من برداشتم، چون من هر سال میرفتم ایران و میومدم از سال 2015 و یکی دو بار اطلاعات یکی دو بار اومد با من صحبت کرد، ولی هیچ فشاری رو من نبود. این دفعه که رفتم برداشت من اینه که حدود ماه اکتبر، یعنی پاییز سال گذشته که شلوغی هایی شد تو ایران که اینترنت رو قطع کردن، من حدسم اینه که این گروه شروع کردن فشار و آدم هایی که با گروه های فیلتر شکن کار میکنن رو بیشتر تحت فشار قرار دادن و بازجویی کردن یا دنبال کردن. فکر میکنم از اونجا بود که من به لیست اینا اضافه شدم و اولین باری که وارد ایران شدم این اتفاق افتاد.
برگردیم به موضوع بازجویی های شما آقای اصفهبود. شما به هر حال تخصصی دارید، دسترسی هایی دارید، مدتی در شرکت گوگل کار کردین و بعد در فیسبوک. چه سوال هایی در این مورد از شما می کردن؟
به هیچ وقت اینا علاقه ای به اون قضیه نشون ندادن. میگم اینا توجهشون فقط روی فیلتر شکن بود. حالا یه دلیلی هم شاید داره، من اونجا با موبایل و با لپتاپ کاری اونجا بودم، چون سفرم وقت بود به سفر کاری در خارج از ایران، و اینجوری بگم که اینا بیشتر میترسیدن که اگه لپتاپ منو واکنن فیسبوک صدای اونا رو بشنوه، تا اینکه یعنی چنان برداشتی داشتن که فیسبوک الان داره تمام اتفاقایی که رو اون لپتاپ یا گوشی میفته رو دنبال میکنه و هیچ سعی از من نخواستن بکنم که مثلا دسترسی به شبکه های فیسبوک بکنم براشون، اصلا توجه بهشون نمیدادن.
رفتار ماموران امنیتی با شما چطور بود در اون 5-6 روزی که بازداشت بودین؟
ببین رفتارشون خوب بود و پیغامشون این بود که تا جایی که مخفی کاری نکنی و سعی نکنی چیزی رو از ما پنهان کنی ما خوش رفتار خواهیم بود. ولی دو بار دو نفر اومدن، دو تا یرو یه پرخاشگری کردن که به قول معروف، به قول خود کارشناسم، به من گفت اینم اون روی سکه است، اگر بخوای مخفی کاری بکنی اونجوری میشه. و یکی از اینها رو من میخوام بگم براتون، برای اینکه مرتبطه. یکی از اینها که بزرگترین تیکه و سختترین و دردناکترین بود واسه من این بود که برگشت به من گفت شما برادرت تو آمریکاست، خودت اینجایی، هواپیما خطای انسانی، فکر کن. بینی جونی که من برداشت کردم این بود که داشت به من میگم ما اگه بخوایم میتونیم تو رو به عنوان جاسوس آمریکا معرفی کنیم که دست داشتی توی این قضیه و تو رو قربانی یک پرونده خیالی بکنیم. و ترس من از این بود که اگر احساس کنن اینا که من دارم مخفی کاری میکنم یا فلان، اگر بفهمن که نیت من این نیست که بعدها همکاری کنم، من رو قربانی یک پرونده ساختگی بکنم.
چه مدت شما در بازداشت بودید؟
من 6 شب اونجا بودم، 7 روز. 15 هم گرفتنم، 22 فکر میکنم پس قاعدتا آزادم کردم، و 25 من خارج شدم از کشور.
ژانویه 2020.
بله، ژانویه 2020. بله، 7 ماه پیش بودم.
و اینکه در نهایت برای شما پرونده قضایی تشکیل شد، خبر دارید از این موضوع؟ یعنی عنوان اتهامی که پرونده‌ای براش تشکیل بشه؟
والا اینا سعی کردن تماس بگیرن با من توی 25 جون، یعنی حدود یه ماه نیم دو ماه پیش، و من جواب ندادم به تماس‌های اونا. بعد دو سه هفته که سعی کردن رو شبکه‌های مختلف تلگرام، واتساپ، سیگنال، همه جا تماس بگیرن با من و من جواب ندادم، با خواهرم توی ایران تماس گرفتن و گفتن که به بهداد بگو جواب ما رو بده، و خواهرم به من گفت دوباره تماس گرفتن که چی شد. خواهرم گفت من پیغامتون رو رسوندم ولی من کنترلی ندارم روی اینکه بهداد چی کار میکنه، و من منتظر بودم که یه نامه بیاد که جایی حاضر بشه برای ادامه پرونده. و با خودم داشتم فکر کنم اینا اگر باهوش باشن احتمالا این کارشون هم بلوفی بوده و حالا میرن دوباره به نامه نمیاد فعلا. ولی دیشب این نامه اومد، خواهرم به من پیغام داد که پستی الان یه نامه آورده که توی نامه نوشته برای ادامه بازجویی به این شعبه بازپرسی نمیده شماره دو 5 روز مهلت دارین که مراجعه کنین. این نامه رو که دیدم من تصمیم همکاری با اینا که خب نداشتم به هیچ وجه، و از نظر اخلاقی و از نظر این که میدونم که اینها هدفشون خاموش کردن و ترسوندن آدم هاست که این اخبار رو به کسی نگن که بتونن این کار رو ادامه بدن. آدم های بسیار زیادی رو احتمالا دارن میگیرن و فشار میارن و این آدم ها از ترس قابل درکشون با کسی در میون نمیذارن، و من تصمیم گرفتم که این رو کاملا به اطلاع عموم برسونم، و چون میدونم که بازی که من بخوام با ترس ادامه بدم، حرکت رو دارم، قدرت رو دارم به اونا میدم. در نتیجه تصمیم گرفتم که به قول معروف این چسب زخم رو یه دفعه بکنم و تمام اتفاقی که افتاده رو با همه در میون بذارم.
به جز تلفنی که به خواهرتون زدن، فشار دیگری بر اعضای خانوادتون آوردن ماموران امنیتی؟
هنوز که نه. این من 12 ساعت پیش حدودن این قضیه رو پست کردم من به اطلاع، هنوز تا جایی که من خبر دارم خبری فشاری نیوردن.
پس فعلا هنوز خبری ندارید که این پرونده قضایی برای شما تشکیل شده یا نه؟
ببینید نامه اومده که برای ادامه بازپرسی بیا اونجا. پرونده که من میدونم وجود داره، دیگه جزئیات بیشترش رو اطلاعی ندارم.
موقعی که میخواستید از ایران خارج بشید مشکلی براتون پیش نیومد؟ یعنی ممنوع خروجتون نکرده بودن؟
ببین ممنوع خروجیمو برداشتن وقتی که اون معامله رو با من کردن، گفتن خب ما ممنوع خروجی رو ور میداریم که تو خارجی. ولی جالبه علتی هم که من 22 آزاد شدم ولی 25 خارج شدم اینه که 22 که من آزاد شدم چهارشنبه بود. اینا به ما گفتن که به من گفتن ما پنجشنبه صبح سعی میکنیم چک کنیم که ممنوع خروجی درست شده باشه بهت خبر میدیم، که زنگ زدن زور گفتن که نشد، پنجشنبه بود و نماز نهار و رفتن و شنبه بهت میتونیم خبر بدیم، که دیگه من تو شنبه موندم. شنبه که به من گفتن ممنوع خروجی رفت شده، همون شب خارج شدم. ولی جالبه که این سوال رو گفتیم، برای این که من توی این سالها بارها رفتم ایران و اومدم، توی بار من یه سری جواهرات گردنبند داشتم، گردنبند و گوشواره‌ای که خودم استفاده میکنم و اینا رو تو اروپا خریدم و قیمتی نداشت، ولی مأمور سپاه دم گیت که دوباره چک میکنه اینا خیال کردن طلاست و از من گرفتن و با چشم و ابرو گفتن که برو و اینا رو پس نمیدون، یعنی یه دزدی هم از من کردن اونجا. و جفری که پروازی نبود قاعدتا، اگه یادتون باشه بعد از اون اتفاق هواپیما پروازها بسیار کم شده بود، فرودگاه امام خالی بود، یه دونه پرواز قطر بود و هر کسی که تو این صف بود فقط میخواست زودتر از مرز هوایی ایران خارج، اول میخواست از خاک ایران بلند شه و خارج شه. و از من یک دزدی هم اتفاق افتاد توی این آخرین خروجم از ایران.
آقای اسفهبود، من دیدم وقتی که شما این موضوع رو تصمیم گرفتید رسانه‌ای کنید و مطلبی نوشتید روی توییترتون هم منتشر کردید، یه تعدادی از کاربران ایرانی که بینشون روزنامه نگارهایی هم هستن از شما انتقاد کردند و گفتن با توجه به اینکه در سالهای اخیر شاهد بازداشت تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بودیم، به خصوص اونهایی که شغلهای خاصی داشتن یا تحصیلاتی داشتن، چه شد که شما به خصوص در اون مقطع حساسی که اتفاق مهمی هم افتاده بود تصمیم گرفتید به ایران سفر کنید؟
ببینید، من بعد از سال 2009 به ایران نرفتم دیگه، به خاطر فعالیت های جنبش سبز. سال 2015 دیگه آقای روحانی اومده بود روی کار، رو دیگه یه سری دیدیم که بقیه میرن و میان، منم شروع کردم به رفت و آمد و دفعه اول اطلاعات با هم یه تماس گرفت، در حد یه گفتگوی سر ناهار بیرون بود و به من گفتن که میشه تماس بگیریم با، گفتم نه و اونا هم دیگه تماس نگرفتن و من به ایران به دو دلیل میرفتم، یکی دیدار خانواده بود، دو دوست داشتم تو اون فضا باشم و شروع کردم. وقتی میرفتم ایران به دانشگاه ها سر میزدم، به استارتاپ ها سر میزدم و مشغولیت های خودم رو که تکنولوژی بود، کامپیوتر بود، اینها در ایران دنبال میکردم و سعی میکردم تجربه هامو در میون بذارم با کسایی که تو ایران این کار رو، و من دوست داشتم به جایی برسه که رفت آمد کنم و وقت نصف سالم رو بتونم تو ایران بگذرونم در سالهای آینده، مثلا 10 سال جلوتر. و همیشه هم فکر مدل فکری این بود که من کار سیاسی نمی کنم و اگر منو بگیرن فقط درشون توضیح میدم و آزادم می کنم.
خب خبر داشتیم که توی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شدن و حتی براشون احکام زندان طولانی مدت یا در بعضی موارد حکم اعدام صادر شده. با این حال ریسک سفر به ایران رو پذیرفتید، چرا؟
چجوری بگم براتون، من دیدن خانواده و دیدن جایی که دلم برش تنگ می شد رو با خودم به ریسک این که باید یه توضیح بدم جایگزین کردم. فکر نمی کردم که من هم جز اونایی باشم که اسیر اطلاعات سپاه بشه. من حاضر بودم که دم مرز گذرنامه بگن بیا یه توضیح بده که کجا کار میکنی، بگم خب من اینجا کار میکنم، و چون از دوستان نزدیک من این کار رو با خیلی ها شنیده بودم کردن، ولی کسایی که شما میفرمایید بله، مثلا کسایی که حکمای اونجوری داده بودن بهشون از دید من بیشتر کسایی بودن که روی موضوعی حساس برای جمهوری اسلامی فعالیت داشتن، یا موضوع هسته‌ای بوده یا خبرنگار بودن، و من خودم رو نمیدیدم توی گروهی که اصلا مورد توجه این سیستم باشم.
آقای اصفهان، دیدم توی یه پستی خبر دادید که شما از فیسبوک، از شرکت فیسبوک استعفا دادین. علت استعفاتون ارتباطی داره با بازداشتتون در ایران؟
تمام اینا با هم ربط داره و داستان پیچیده‌ایه که نمیتونم کلش رو توضیح بدم. خلاصه‌ای براتون، از ایران که من برگشتم نتونستم دیگه به کارم ادامه بدم و سلامت روانم آسیب دید و روی مرخصی پزشکی بودم مدتی، برگشتم سعی کردم ادامه بدم و نمیتونستم. ولی دلیل آخری که به خاطر اون تصمیم گرفتم از فیسبوک خارجم نرفتی، یعنی اینها نبود، به قول معروف اون آخرین دونه‌ای که کمر شتر رو شکون، رفتی به این نداشت، رفت به این داشت که من روی توییتر شخصیم با گروهی در ادوبی که اینا داشتن سعی میکردن من رو خفه بکنن و جلوی افشاگریام توی یه زمینه دیگه رو بگیرن، با اینا داشتن مبارزه میکردن و اونها رفتن به فیسبوک گفتن و گروه HR فیسبوک به من گفت که اینا باید برن فکر کنن، تصمیم بگیرن که آیا من روی توییتر شخصیم حق آزادی بیان دارم یا قرارداد من با فیسبوک باعث میشه که آزادی بیانم روی توییتر شخصیم رو از دست بدم، و این برای من خیلی زور داشت و من به این دلیل بود که از فیسبوک خارج شدم.
آقای اسفحباد، با این موردی که رسانه‌ای کردیم شما و در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتیم که من دیدم خیلی هم توجه کاربران رو به خودش جلب کرد، ممکنه شما دیگه هرگز نتونید برگردید ایران؟ به این موضوع فکر کردین؟
نه قطعا نمیتونم به ایران برگردم. اون مورد بود از اول. نگرانی اصلی من خانواده هم هستن که در ایران هستن و اینکه نمیدونم حرکت بعدی اینا چیه، چه فشاری میخوان رو من بذارن از اون طریق، و در اینکه من نمیتونم و نخواهم برگشت به ایران که شکی نبود. میگم نگرانی من خانواده هم هستن و این کاری که من کردم که رسانه ای کنم، هدف همین بود که با ارزش هام همخونی داره و این کار رو تصمیم گرفتم بکنم. حالا به هر حال یعنی جلوی یک زورگو تصمیم گرفتم وایسم و امیدوارم که این توجهی که جلب میشه یک مقداری خانواده من رو پروتکت بکنه و فشارهایی که روی اونا میخوان بذارن رو شاید تصمیم بگیرن نذارن. دوباره میگم من شجاعت این کار رو بکنم که خبر رو با همه در میون بذارم، وقتی کشف کردم که اینا دوباره نامه فرستادن و برنامه من مشخصه، تا جایی که اونا بخوان این بازی رو فشار رو بیشتر بکنن، من فقط صدام رو بلندتر بکنم.